فقط در بخش خصوصی حدود 1200 مهندس مشاور در کشور مشغول کار هستند. و بیش از 16000 پیمانکار ساختمانی باز دارن در کشور در بخش خصوصی کار میکنن. من همکاران خودمون رو در بدنه دولت اینا دیگه الان تو این شمارش نیاوردم. و قریب به 701000 نفر مهندس با تجربه، جوان و با انگیزه در سطوح مختلف در این نهادها مشغول خدمت و همکاری هستن و پتانسیل بسیار خوبی هم دارن برای اینکه بتوانن مشکلات فنی مهندسی رو برطرف بکنن. الحمدلله در سالیان گذشته تجربه های گرانقدری در سازه های پیچیده سد و تونل و کانال ها و لوله های انتقال و نیروگاه ها و راه و ریل و چیزهای دیگه در واقع به وجود اومده و اینها فرصت رقابت رو برای ما ایجاد کرده، امکان رقابت با شرکت های بزرگ دنیا رو برای ما ایجاد کرده، اگرچه این تحریم ها و به هر حال محدودیت بسیار بزرگی است برای پیش راه مهندسین ایرانی، ولی همون گونه که در روز مهندس بزرگ این سرزمین خواجه نصیرالدین طوسی که به روز مهندس معروفه، ماها به همدیگه یه شادباش میدیم، میگیم مهندس یا راهی خواهد یا راهی خواهد ساخت.
بله
بالاخره این تحریم ها مانع هستند و مهندسین ما یا راهی خواهند یا راهی خواهند ساخت. برای همین شما به رغم این تحریم ها که هر روز هم شدیدتر میشه و سختتر میشه، ولی به هر حال مهندسین ما حد و قامت دارند و در حال کار هستند در بیش از 20 کشور دنیا از گذشته تا کنون، از هند تا آفریقا، از آسیای میانه تا امریکای جنوبی، کشورهای مختلف، بیشتر کشورهای افریقایی مثل سودان، کنیا و یا کشورهای امریکای جنوب، کوبا، ونزوئلا و یا حتی آسیای میانه، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و یا این اطراف، عمان، عراق، سوریه و افغانستان، هند، کشورهای مختلفی در واقع
دارن کار میکنن.
بله دارن کار میکنن.
آقای بزرگزاده بفرمایید که ما از این عدد 3.5 میلیارد دلار که به عنوان ظرفیت صادرات خدمات فنی مهندسی اعلام میکنیم الان چند درصدش محقق شده؟ الان چقدر ما صادرات انجام دادیم مثلا در سال 1402 اگر آماری داریم؟
من عدد 1402 رو متاسفانه الان ندارم، چون بایستی از شرکت ها سرشماری بشه و جداگانه اون چیزی که به عنوان ظرفیت در میاد در روش‌شناسی خودش با توجه به تشخیص صلاحیتی که شرکت‌های مهندسین مشاور و پیمانکاران از سازمان محترم برنامه بودجه می‌گیرند و بضاعت‌های کارشناسی و همینطور سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که در اختیار دارن در واقع ظرفیت سنجی میشن. ولی به هر حال الان همین پروژه‌ای که سرکار نام بردید در سریلانکا که پروژه بسیار پیچیده ای است، چندین سد و تونل و یک شفتی بیش از 700 متر، یعنی یک نیروگاهی در 700 متر زیر زمین هست که در واقع در اونجا کار میکنه و سامانه‌های آبرسانی اونها که یک سازه بسیار بزرگ و سخت اجرایی است که مهندسین ما انجام دادن، خودش نمونه ایست از این پروژه های بزرگی که دارن کار میکنن همکاران ما در بخش خصوصی و بخش حتی بخش های عمومی ما.
آقای بزرگزاده ما خیلی از این میترسیم که به جای اینکه بیایم خدمات فنی مهندسی خودمون رو صادر بکنیم، خدای نکرده مهندسین خوبمون رو یه موقع صادر بکنیم و اونها برن تو کشورهای دیگه و برای شرکت های خارجی کار بکنن. برای اینکه این جذابیت رو ایجاد بکنیم که صادرات خدمات فنی مهندسی خیلی هم جذاب هست برای مهندسی، ولی زمینه‌هاش رو باید فراهم بکنیم. آیا این هماهنگی وجود داره بین بخش‌های دولتی و سیاست‌گذار کشور که این امکان رو براشون فراهم بکنه؟ من یادم سال‌های پیش سازمان توسعه تجارت به کسانی که صادرات خدمات فنی مهندسی می‌کردن یک جوایز تشویقی میداد و اونها رو شناسایی میکرد که حتی خودم اذیت میکرد و سخت بود اینکه وارد اون لیست اونها بشی، اما اگر که بتونیم این کار رو انجام بدیم حداقل این دلگرمی وجود داشته باشه که اونها در کشورهای دیگه فعالیت بکنن و درآمدهای ارزی خودشون رو وارد کشور خودمون بکنن. این چند جانبه برای ما منفعت و سود خواهد داشت. چه کاری کردیم برای اینکه این اتفاق بیفته؟
نگرانی شما نگرانی درستی است که هر ایران دوستی، هر کسی که در واقع نگران این مرز و بوم هست و اینکه انرژی ایرانی باید صرف ساختن ایران عزیز ما بشه، این نگرانی نگرانی مقدسی است و درست هم است. سرکارم اشاره کردید گزینه‌هایی و امکاناتی در این خصوص وجود داره، اما اگر بخوام عرض بکنم این امکانات کافیه؟ نه، من کافی نمیدونم این رو و فکر میکنم که در مرحله اول قانونگذار بایستی دست کارگزاران رو در این خصوص بازتر بکنه. به هر حال اینجور حمایت ها مخصوصا که مسائل مالی هم میتونه داشته باشه غالبا نیاز به قانون دارن تا در واقع بعد در بستر اون قانون ما دولتی ها حالا در جاهای مختلف، چه در سازمان برنامه بودجه، چه در وزارتخونه های اقتصادی و نهادهای اقتصادی باید کمک بکنیم و به این انجام بشه. آنچه که وظیفه وزارت نیرو در این قسمت هست، اون قسمت های حرفه‌ای کار هست که پشتیبانه های حرفه‌ای بکنه ما و بشناسونه ظرفیت های فنی کشور به دنیا. در این خصوص من مایلم به استحضار شنوندگان محترم برنامه شما برسونم که ما الان از سال 74 عضو کمیسیون بین المللی سطح‌های بزرگ هستیم که بیش از 106 کشور دنیا در اون هستن و هر ساله حضور فعال داریم. مهندسین ما مقالات مختلفی را سالانه میدن و ارائه میدن و کاملا شناخته شده هستن ایرانی ها به عنوان چی؟ یا به عنوان آدم های فعال و توانا در این بخش. و یه کمیسیون آبیاری و زهکشی رو داریم که از سال 1347 در واقع عضو هستیم و بیش از 70 کشور در اون در واقع عضویت دارن که ما هم عضو فعالش هستیم و حتی تا سمت های خوبی هم در این سالیان اخیر ایرانی ها در اونجا شدن از نظر اداره اون مجموعه.
بله، تشکر میکنم آقای بزرگزاده از شما. آرزوی توفیق برای شما و همه مهندسان کشورمون داریم.
منم برای شما همینطور. خیلی متشکرم.
خدا نگهدار. عناوین خبری ما نبود، اما یه خبری هم الان به دست ما رسیده که پرداخت عوارض کشنده های وارداتی به صورت ریالی از اول اردیبهشت مجدداً برقرار میشه. ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده اطلاعیه صادر کرده که بر اساس اون شرایط و ضوابط شماره گذاری کشنده های وارداتی تغییر کرده. بر این اساس در پی افزایش تقاضا برای شماره گذاری این خودروها طی چند روز گذشته و کمبود و عدم عرضه گواهی اسقاط در این حوزه شامل دیزل سبک و سنگین و مطابق با مفاد بند الف تبصره 3 اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو از ساعت 8 صبح روز شنبه اول اردیبهشت ماه سال جاری تا اطلاع ثانوی امکان پرداخت ریالی یعنی 5% ارزش خودروی وارداتی برای متقاضیان این دسته از کشنده ها فراهم شده. در مورد این خبر میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس مهدی ابراهیمی که معاون برنامه‌ریزی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده هستن روی خط تلفن رادیو اقتصاد که صدایشون رو میشنویم. جناب آقای مهندس سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
خیلی از شما سپاسگزاریم. این خبر رو که میخونیم احساس میکنیم که قبلا این به صورت ریالی نبوده، یعنی ارزی بوده همچی چیزیه؟
یه توضیح خدمتتون عرض بکنم. ببینید شماره گذاری کلیه وسایط نقلیه هم از وارداتی و تولید داخل برای اولین بار تو کشور منوط به پرداخت عوارض هست. این هم طبق قانون در واقع ساماندهی صنعت خودرو و اصلاحیه ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو که مصوبه 24 دیما 1401 هست در واقع تعیین شده. این عوارض به صورت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده باید پرداخت بشه. با توجه در واقع به قانون ساماندهی و توجه ویژه این قانون به بحث حالا زیست محیطی و کاهش مصرف سوخت تو کشور، اولویت پرداخت عوارض توسط همه تولید کنندگان و وارد کنندگان به صورت گواهی اسقاط بوده که در واقع سرعت خروج خودروهای فرسوده در روز کشور اضافه کنه. اما تو برهه حالا حساس کنونی تو این مورد، در واقع تو مورد شماره گذاری خودروهای وارداتی تو حوزه خودروهای تجاری و سنگین، با توجه به ابلاغ مصوبه ماده 10 قانون سامانده صنعت خودرو در تاریخ 28/12/1402، یعنی آخرین روز کاری سال گذشته، این آیین‌نامه ابلاغ شد. طبق ابلاغ این آیین‌نامه در واقع بعد از 20 روز کاری لازم الاجرا خواهد شد از روز 5 اردیبهشت. با توجه به اینکه عوارض این خود را افزایش پیدا میکنه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون که همون روز 5 اردیبهشت هست، فشار زیادی روی در واقع ثبت سفارشات ما داشتیم، ثبت در واقع شاسی های وارداتی کشور به صورت فزاینده ای بالا رفت. از طرفی ما میزان گواهی اسقاط متناسب برای شماره گذاری اینها رو نداشتیم. طبق قانون باید 8 گواهی اسقاط به ازای واردات هر خودروی در واقع سنگین وارد میشد و ثبت میشد. ما در حال حاضر در واقع این تعداد گواهی رو نداشتیم. تنها 900 بقره گواهی اسقاط توسط مراکز اسقاط تولید شده بود. در صورتی که نیاز کشور برای شماره گذاری حدود 9200 برگ گواهی اسقاط بود.
یه بازاری هم این وسط ایجاد شده بود برای اسقاط خودروها.
بله، متاسفانه یک مقدار به خاطر عدم عرضه گواهی اسقاط، قیمت مصوبه 55 میلیون و قیمت مصوبه که نه البته قیمت توافقی که بین انجمن مراکز اسقاط و انجمن واردکنندگان وسایط نقلیه سنگین و تجاری بود، 55 میلیون تومان بود، افزایش پیدا کرده بود تا 82.3 میلیون تومان هم قیمت غیر رسمی تو بازارها اعلام شده بود.
بله.
و از طرفی هم عرضه به میزان کافی نبود. ما به سه دلیل، اول از این که خب گواهی به میزان کافی تو بازار وجود نداشت، دو کم فروشی در واقع شکل گرفته بود، در واقع اون تعدادی هم که موجود بود تو صفحات مراکز اسقاط بعضن عرضه نمی شد به بازار، از طرفی هم خب قیمت به صورت خیلی نامتعارف و خارج از ضابطه اضافه شده بود. همه اینها در واقع منجر به این شد که این تصمیم توسط ستاد نوسازی و طبق تبصره 3 در واقع فکر میکنم آیین‌نامه سامانده صنعت خودرو تغییر بکنه و تبدیل بشه به عوارض ریالی. ما تا زمانی که گواهی کافی توسط مراکز تولید بشه به صورت ریالی ادامه میدیم، ولی به محض اینکه میزان خودروهای فرسوده و گواهی اسقاط به میزان متناسب برسه، بلافاصله مجدداً از روش ریالی تغییر خواهیم پیدا کرد به روش گواهی اسقاط.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم آقای مهندس، تشکر میکنم، خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. خب یه خبری که باز ممکنه علاقه من باشین شما، در مورد مشاوران املاک در سراسر کشور و آغاز بازرسی ها و نظارت گسترده بر این مشاوران. سامانه خودنویس دردسر تازه بازار اعلام شده، در حالی که دولت قصد داره با راه اندازی سامانه های جدید به بازار خرید و فروش و رهن و اجاره کشور سر و سامونی بده، اما راه اندازی تازه ترین سامانه این بخش یعنی خودنویس مشکلات تازه‌ای برای مردم به وجود آورده و از سوی دیگر منجر به اعتراض بسیاری از مشاوران املاک شده. میخوایم در مورد موضوع صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس مهدی کربوسیان، نایب رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران، که الان من خدمتشون عرض سلام دارم. آقای مهندس
سلام، ارادت دارم، شبتون بخیر.
صبح شما بخیر، عصر، غروب، شب شما. بله، خیلی متشکرم آقای کربوسیان که در این موقع شب برها در خدمتون هستیم و توضیحات شما رو در مورد این سامانه و در مورد مشکلاتی که ممکنه به وجود آورده باشه و اعتراضاتی که مشاوران املاک روی موضوع دارن برای ما بفرمایید، و اینکه این بازرسی ها و نظارت گسترده به چه شکل انجام میشه. چون آدم وقتی وارد برها بازار املاک میشه، حالا چه اجاره چه خرید و فروش، گاهی وقتا با مشکلاتی مواجه میشه که انگار هیچ کاریش نمیتونه بکنه.
بله من خدمتتون سلام عرض میکنم. عرض ما از بازرسی ها شروع میکنم بعد به سامانه خودنویس میبرم. ما نظارت ها رو به سه دسته استدلایی و استرجایی و استصوابی تقسیم میکنیم. میخوام وظایف کمیسیون بازرسی اتحادیه املاک و خدمت رو عرض کنم.
بله.
در نظارت استدلایی با هدف اطلاع و آگاهی فقط از بابت اطلاع هست، ولی در نظارت استرجایی یعنی که امر بازرسی وقتی انجام میشه بازرس باید اون بازرسیش رو به اتحادیه مربوطه ارجاع بده، به مرجع صالح که همین اتحادیه املاک
میشه. یعنی نتیجه بازرسی و گزارشش رو باید به اون مرجع ارجاع بده.
درود برشون. استثنایی هم که خود مرجع ناظر تصمیم میگیره. حالا بند تای ماده 3 قانون نظام صنفی راجب تشکیل از بیس اصل تشکیل کمیسیون بازرسی واحد صنفی رو توضیح میده.
بله.
ماده 11 آیین نامه اجرایی موضوع تفسیر دو راجب کمیسیون بازرسی و تنظیم و تصدیق امور مربوط به بازرسی ها بحث میکنه. یعنی اینجا میگه که متولی بازرسی های واحد های صنفی اتحادیه های صنفی هستن. حالا ما داریم راجب اتحادیه املاک صحبت میکنیم. نکته ای که هست اینه که بعضی از مراجع به عنوان مراجع ناظر در عملکرد اتحادیه‌ها و صنوف این حق نظارت رو برای خودشون قائل شدن.
بله.
اما چون تصریح و تصریح قانون راجع به اتحادیه‌ها نظارت مراجع ناظر و نظارت استرجاعیه باید ارجاع بدن به اتحادیه‌ها. بله. خب ما مراجع بازرسیم با توجه به قانون نظام صنفی. حالا بحثمون چیه؟ بحثمون اینه که وقتی مسیر رو غلط میدیم با توجه به بند تای ماده 3 قانون نظام صنفی که خدمت رو عرض کردم و آیین نامه اجرایی اون، خیلی از ضوابط آشنایی نداریم. مثال بازرس در قالب گشت مشترک به دفاتر املاک مراجعه میکنه، بعد از بازرسی اقدام به ایراد مثلا نداشتن شرایط شکلی مهر واحد صنفی میکنه که چرا مثلا آدرس نداره، چرا شماره تلفن نداره، در حالی که هیچ مصوبه ای داله بر ابلاغ شرایط شکلی مهرها تو واحد صنفی به اتحادیه ها ابلاغ نشده. این موازی کاری وقتی استارت میخوره باعث میشه که نه واحد صنفی تکلیف خودش رو بدونه و نه خود اتحادیه املاک و نه اون مراجعی که دارن زحمت میکشن و به عنوان مراجع ناظر ورود میکنن. یعنی این موازی کاری الان من خدمتتون عرض کنم که توی بازرسی های املاک به وجود اومده و چون به خود اتحادیه املاک سپرده نمیشود
اعتراض روشه.
بله، این سردرگمی به وجود اومده و راجب اگه شما اصل 44 قانونم تفسیر اساسی هم تفسیر بخواید بکنید که راجب چابکسازی دولت هم صحبت کرده، کارا به دست بخش خصوصی سپرده بشه.
خب الان وزارت راه و شهرسازی هم بازرسی های مشابهی رو داره انجام میده اینجوری که شما میفرمایید و از دست اتحادیه در اومده این موضوع، چون حالا تا اونجا که میدونیم همه این نظارت ها بر عهده اتحادیه هاست.
بله دقیقا درست. الان وزارت راه و شهرسازی با تعذیرات محترم ورود میکنن به دفاتر املاک، چه البته در جلسه 88 ستاد هماهنگی اقتصاد دولت امور مربوط به سیاست گذاری و نظارت و راهبردی به وزارت راه و شهرسازی تفویض شده، ولی یه موازی کاری داره ایجاد میشه.
بله.
چون ما قانون رو میشناسیم، قانون نظام صنفی رو. ببینید عضو صنفی وقتی مجوز و جواز کسبش رو از اتحادیه املاک میگیره و گواهی نامه های دوره های مقدماتی و نهایی و تخصصی رو در اتحادیه املاک پشت سر میگذاره، بعد میاد جواز کسب رو میگیره، اتحادیه املاک براش تو کلاس های مختلفش راجع به بازرسی ها و راجع به موضوعاتی که نباید تخطی کنه توضیح میده، بعد این واحد صنفی امروز با اتحادیهش معنوس شده و میشناسه و به قول خودمون حرفش هم گوش میده. یه دفعه یه مرجعی ورود میکنه بدون هماهنگی و همکاری و همراهی اتحادیه صنفی.
ببخشید آقای کربوسیان، با اینکه ما فرصتمون کم هست من از شما هم خواهش کنم که سریع وارد بحث سامانه خودنویس بشیم، ببینیم که این خودنویس چه کمکی میکنه.
من یه اشاره‌ای هم جهت تایید عرایضم بگم که این با اینکه الان توضیح دادم قانون نظام سفید یه آمار 30 ثانیه خدمت رو بدم، شما سال 1402 20945 تا بازرسی از دفاتر املاک کل شهر تهران انجام دادیم که 2923 تا اخطار ماده 27 یعنی دفاتری که مجوزدار نبودن و در سنوات قبل عین قارچ در شهر علم شدن و باعث شدن که حالا اتحادیه املاک هم اینجوری و واحد صرفی مجوزدار ما زیر سوال برن که 2503 تا از دفتر اعمال صرفی 27 شد و پلوم شد.
آقای مهندس، ما متاسفانه فرصتمون در این بخش به اتمام رسیده. میدونم که در مورد سامانه خودنویس شما برها اعتراضی داریم روی این بحث، اما اجازه بدین که در یه فرصت دیگه در خدمتون باشیم در مورد سامانه خودنویس با هم صحبت کنیم.
ارادت دارم.
سپاسگزارم از همراهی شما. خدا نگهدار.
سلامت باشید. شبتون بخیر.
خدا حافظ. هی نگفت. اما بریم سراغ خبر دیگه‌ای که برای امشب در نظر گرفته شده. نوسازی 260 هزار واحد مسکونی در کشور آغاز شده. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سهم بافت فرسوده شهری در ساخت و ساز شهری به 21.8% رسیده گفت نوسازی بیش از 260 هزار واحد مسکونی در کشور آغاز شده. محمد آینی از تکمیل 25 هزار واحد نوسازی شده در بافت‌های فرسوده کشور خبر داده و گفته که هم‌اکنون نوسازی بیش از 260 هزار واحد در کشور شروع شده و بیش از 82 هزار واحد در کشور بهره برداری شده. می‌خوام در مورد موضوع صحبت بکنیم با جناب دکتر محمد آینی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران که روی خط تلفن صحبت‌هاشون رو خواهیم شنید. آقای دکتر سلام.
سلام خدمت سرکار عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون، عرض سلام و ادب و احترام دارم و شب بخیر عرض می‌کنم.
خیلی از شما سپاسگزاریم. بحث نوسازی بافت فرسوده در کشور به هر حال توی همه زمان‌ها به شکل مطرح میشه و اینکه ما چقدر میتونیم کمک بکنیم به این نوسازی که بافت فرسوده شهری به تدریج تبدیل بشه و جای خودش رو بده با بافت‌های نوسازی شده. ممکنه بفرمایید که در این راستا چه اقداماتی انجام شده و ما کی میتونیم به این نتیجه برسیم که ما بافت فرسوده‌ای رو ازش به این شکل یاد نکنیم؟
بله، خب خدمت شما عرض کنم. خب حالا یک انباشتگی در فرسودگی داریم، یعنی خب نوسازی بافت فرسوده یا واحدهای فرسوده هم کار آسونی نیست، یعنی یک تصمیمات سخت و کلیدی برای خود مردم داره، چون کسانی که تو این واحدها زندگی میکنن عموما افراد کم توانی هستن به لحاظ مالی و خودشون به تنهایی توانایی نوسازی واحدشون ندارن و اگه داشتن دیگه بافت فرسوده شکل نمی گرفت. یعنی ما در مناطق برخوردار شهریمون خب کمتر با بناهای ناپایدار یا لرزان مواجه هستیم.
بله.
خب این برای که این اتفاق بیفته در هر دوره‌ای که دولت‌ها حمایت بیشتری کردن از این داستان شتاب بیشتری گرفته.
از طریق شهرداری ها منظورتونه؟
نه، شهرداری به جای خود، این مجموعه بعد از 3 تا نهاد هستن که باید کمک کنن که این جریان شتاب بگیره. حالا غیر از خود مردم، حالا ما این که ما میگیم مردم منظورم هم مالکینه، هم ساکنان، هم سازنده هاست.
بله.
اینجا دو تا مشکل داریم دیگه، من بارین عرض کردم. یک طرف خود مردم کم درآمدن، از طرف دیگه اونهایی که توانایی دارن و درآمد دارن، توان فنی دارن، مالی دارن، اجرایی دارن، تو این مناطق رقابتی ندارن بیان کار کنن، چون براشون بازده اقتصادی مناسبی رو یا مطلوبشون رو نداره.
بله.
خب این یک در واقع یک نامعادله اینجا شکل گرفته و برای که معادله بشه خب لازمش این است که دولت، شهرداری ها و سیستم مالی اعتباری کشور، سیستم بانک کشور به کمک مردم بیان، امتیازاتی رو بدن، مشابهاتی رو ایجاد بکنن که اینها رغبت کنن به این کار انجام بشه. در طول دوره‌های گذشته و دولت‌های گذشته ما در دوره دولت در واقع نهم و دهم که با تطبیقی که صورت گرفت بخشی از منابع و اعتبارات مسکن مهر به بافت‌ها به نوعی جاری شد، یعنی با تسهیلات با همون نرخی که برای مسکن مهر داده میشد در بافت هم داده شد. حالا در تهران با نرخ 9% بود، در مرکز استان 7% و سایر شهرها 4%. خب این یک شتاب خوبی داد و یک شاید بالاترین رکورد رو ما در اون سال داشتیم. در سالهای 88 تا 92 ما در برخی از سالها شروع نوسازی درش به 100,000 واحد رسید در بافت فرسوده و حالا در سال بعد این کاهش پیدا کرد. دوباره در دولت 13 و باز همین نگاه و این راه برد که باید مردم کمک بشن، بسته‌های تشویقی مختلفی طراحی شد در ادامه همون جریان و هم در حوزه اینکه شهرداری ها الحمدلله الان خوب دارن حمایت میکنن، در اکثر شهرداری ها پروانه ها به سمت رایگان شدن هست، حداقل 50% تخفیف داده میشه. سیستم بانکی کشور مثل نهضت ملی در بافت فرسوده الان تسهیلات باید پرداخت کنه و پرداخت میکنه. حالا مشکلاتی هم وجود داره، نمیتونیم بگیم همه چی خوبه. و یک اتفاق جدیدی که در این دوره افتاد، یک بسته 19 بندی یا مشوق‌های شهرسازانه برای مردم تدوین شد، برای سازنده ها و مردم با این شرایط میتونه طبقه اضافی بسازن که مثلا جبران اون بازه کم اقتصادی رو بکنه. در پایه شرایط دو طبقه اضافی میتونن بسازن، میتونن در بخش تامین پارکینگ در یک مشوق ها و یک تسهیلی داشته باشن، در
بافت تجمیع هم میتونن کمکشون بکنن،
حداقل خدمت شما عرض کنم پارکینگ مزاحم داشته باشن یا درب اضافی داشته باشن.
بله.
یا برخی از بخش این ساختمان رو تغییر کاربری بدن، کاربری تجاری و اداری. خب خوشبختانه با این اتفاقاتی که افتاده در 402 الحمدلله رکورد تمام سالها شکسته شده. ما خوشبختانه با یک رقابت خوب و تمایل خوبی در نوسازی بافتا مواجه هستیم.
بله.
از افتتاح دولت 13 تا الان 260,000 واحد در واقع شروع شده نوسازیش.
بله.
و تا الان همونطور که جناب در خبر فرمودید حدود 82,000 واحد به بهره‌برداری رسیده و امسال تو برنامه هست که انشاءالله 100,000 واحد دیگه هم با مشارکت خود مردم و با تلاش خود مردم و همراهی و همکاری شهرداری
نوسازی بشه
و دولت انشاءالله به بهره‌برداری برسه.
خیلی از شما ممنونم.
اینجا هم این بناها نوسازی میشن، هم مساکن اضافه برای مردم
ساخته میشه.
من باز از این فرصت میخوام استفاده کنم،
خیلی کوتاه،
از همه هموطنانی که در این بافت‌های فرسوده زیر صفای لرزان در زندگی میکنن دعوت میکنم که از این فرصت استفاده کنم.
بله.
و فردا دیره، یعنی انشالله همین شنبه برم به سمتی که پروانه از شهرداری دریافت کنم.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر آینی، ممنونم از توضیحات خوب شما. ببخشید که فرصتمون کم بود، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما،
خدا
شبتون بخیر باشه. خدا
شب شما بخیر. تشکر میکنم از شما دوستان خوب که تا این لحظه با ما همراه بودین. اینجا رادیو اقتصاد، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شبتون بخیر.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
فرصتی طلایی. دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور، آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
مامان بابا کجایی شما؟ حالتون خوبه؟
خوبیم، نگران نباش.
اومدیم سر ایرانی کولر بخریم.
کولر؟ این وقت سال؟ اونم با این عجله؟